قرارونه بودی
جونم
من رضا هستم، تلفن قطع شد.
آه رضا جان ببخشید، ادامه میدی.
آقای میبودی، این برای خاطر مناقب خلیج فارس اینا خیلی تدارک دیدن و برابرد سران نظام هم اینه که جنگ گریزناپذیر در منطقه خاورمیانه و از بله. دکتر نوری‌زاده هم خواهش میکنم، چون من به گفته دکتر نوری‌زاده برگشتم ایران، حالا یک راهنمایی مورد کنم، چون خیلی مشکلات خاصی توی در ایران خودم با توجه به اون مسئله که دکتر نوری‌زاده واقع بهشون هستم، چون منو میشناسه کاملا دکتر نوری‌زاده.
بله
چرسورکی باش خیلی
داره الان آقای نوری‌زاده رو میاریم روی خط، عمیانه اجده ارجمندم و من مطمئنم که او اطلاعات بسیار بیشتر از ما داره، آخرین خبرها رو گرفته، ما رو در جریان قرار خواهد داد. این که امروز اعلام شد از سوی منابع نزدیک به دولت آمریکا که دولت آمریکا به زودی استراتژی خودش در مورد ایران تعیین خواهد کرد، چون سرصداها بسیار به آسمان رفته علیه این بلا تکلیفی کابینه بوش در برابر نظام جمهوری اسلامی، و اعلام شد که حتی اگر روسیه و چین هم با آمریکا همراهی نکنند، آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا رأساً وارد عمل خواهند شد علیه جمهوری اسلامی. از تاثیر دکتر نوری‌زاده دیدم. آقای نوری‌زاده سلام بر شما.
درود بر علیرضا میبودی عزیزم و همه یارانمون هر کجا که هستن.
حال شما خوبه؟
خوب، الان حال زیاد خوش نیست وقتی خبر دردناک رو میشنوه 65 روزنامه نگار و خبرنگار در کنار عده نظامی از بین برن و مردم شهرش و همه اینها به خاطر رژیم نااهلی که در همه جا نااهلی خود رو و نامردی و ناجوارمردی خود رو نشون داده. آقای میبودی عزیزم، همون لحظه‌ای که این هواپیمای 330 که حالا امروز راجب زیاد صحبت خواهیم کرد، همون لحظه‌ای که این هواپیما بلند شد، هواپیمایی که دیروز اجازه پروازش لغو شده و دوباره امروز پروازش به پرواز درش میارن، همون لحظه آقای احمدی نژاد با هواپیمای اختصاصی رابین هود ولی فقیه پرواز کرد رفت به مکه که بری در کنفرانس سران اسلامی شرکت بکنه. یعنی برای آقای احمدی نژاد هواپیمای اختصاصی است، اما برای 65 جوان خبرنگار که تفلک ها رو ور میدارن ببرن مانور عشاق ولایت رو بهشون نشون بدن، امنیتی وجود نداره، برای ساکنان اون منطقه امنیتی نیست، برای خلبان و خدمه و نظامیانی که در هواپیما هستن ذره اینها ارزش قائل نیستن، برای جان انسان ها ارزش قائل نیستن اینها، و این واقعا از خوب ترسون.
دکتر نوری‌زاده، خبرهای اولی چی میگن؟ آیا امکان این که این عملی بر پای جنگ قدرت باشه هست با توجه به این درگیری هایی که اخیراً پیش آمده بین برخی فرماندهان سپاه و برخی روحانیون؟
ببینید آقای میبودی، در ایران هر حادثه عادی رو هم مردم به خاطر شناختی که از رژیم دارن پشت سرش بلافاصله یه تئوری توطئه میگذارن، یعنی ما بخواهیم و نخواهیم مردم باور نمی کنن که این حادثه حادثه سقوط عادی باشه بر اثر فنی. چند نکته اینجا هست که بر این وهم مردم یا این تصور مردم می افزاید، سنگینش میکنه. اولین نشان است که هواپیما با این عظمت، یعنی هواپیمای قول پیکر 330 هرکولس، هنوز مهمترین هواپیمای حمله نقل نظامی، یعنی تا امروز هنوز هواپیمای به این عظمت به این راحتی برای فرود آمدن در هر شرایط جوی و در هر زمینی تا به حال به وجود نیامده. به همین دلیل ما هنوز می‌دونیم که سریای جدیدش تولید میشه، ولی هواپیمای 330 ایران حداقل عمرشون 27 سال 28 ساله و بیشتر 30 ساله. آخرین سری که ما تحویل گرفتیم 2 سال قبل از انقلاب بوده، الان 29 سال سنشون. حالا چه دلایلی وجود داره که حادثه عادی رو برای مردم غیر قابل قبول میکنه؟ اول اینکه این هواپیما دقیقا برای هموطنانی که توی تهران هستن، من توضیح نمیدم، ولی برای هموطنانی که در شهرهای دیگه هستن و هموطنانی که در خارج از کشورن. سلاح آذری حتما یادتون هست و بعد اون ساختمونایی که در همون منطقه یافت‌آباد بود اینو گذاشته بودن که برای نیروی هوایی ساختمون ساخته بودن که حالا بعد مجتمع توحید شد. اینا هم یادتون هست. چقدر مرحوم تیمسار خاتم خون دل خورد تا این خونه ها رو ساخت که افسرهای نیروی هوایی که در پایگاه یکم شکاری در مهرآباد بودن و کادر فنی نزدیک باشن به منازلشون، بتوانن چون نظامی هن بتوانن سریع خودشون رو به پایگاه برسن. بسیار. حالا در این سقوط اگر عکس ها رو دقت بکنید، یک هواپیمای 330 قول پیکر اگر به یک ساختمان 10 طبقه بخوره، مطمئن باشین از اون ساختمان یک ذره آجر هم سالم باقی نمید. هواپیما بر فراز مجتمع توحید بلاک 50 یا بلاک 50 منفجر شد. این انفجار هواپیما. بعد ما گزارشی داریم که وقتی خلبان بلند میشه بامداد امروز، وقتی بلند میشه دقایقی بعد اعلام میکنه که نقص فنی داره و برمیگرده به مهرآباد. همزمان هواپیما احمدی نژاد هم بلند شده بوده، همون هواپیمایی که 39 میلیون دلار از یه شرکت فرانسوی خریدن، 20 میلیون دلار هم هزینه دکوراسیون دادن که آقای احمدی نژاد رابین هود بتونه توش بشینه. حالا همون موقع اون هواپیما بلند میشه. بعد این هواپیما، آیا این حرفایی که الان مطرحه و من دوستان نظامی به من میگن، آیا این هواپیما در هنگام بازگشت به مهرآباد در مسیر هواپیمای احمدی نژاد قرار گرفته و ناچار شده که بلافاصله مسیر خود رو تغییر بده؟ چون بازگشتش بازگشت اضطراری بوده، در موقع نشستن ممکنه دچار مشکل بوده، ناچار مسیرش رو عوض کرده و رفته به مجتمع نیروی هوایی، به مجتمع توحید و اونجا منفجر شده. چرا منفجر شده؟ اینا سؤاله که باید پاسخ داده بشه و به نظر من حتما باید گروه های فنی در اونجا یا خود بچه های نیروی هوایی دلائل این رو به اطلاع ما برسونن. این مسئله بسیار ترسی. نکته دیگری که میخوام خدمتون عرض بکنم، این دبریز یا اون تیکه‌پاره های هواپیما در یک منطقه بسیار وسیع پخش شده، منطقه ای که 2 کیلومتر شعاعشه. تصور بکنید بر اثر برخورد هواپیما با یک ساختمان تکه های هواپیما تا 2 کیلومتری پرتاب نمیشه. پس انفجار قطعا صورت گرفته. این انفجار میتواند بر اثر نقض فنی باشه، این انفجار میتونه بر اثر نشت بنزین باشه، آتش گرفتن یکی از موتورها باشه و بعد در هوا منفجر بشه. اما اینه که واقعیت رو نمیگن، از همون اول اومدن گفتن که هواپیما خورده به یک ساختمان. این هواپیما 65 خبرنگار و عکاس و گزارشگر و فیلمساز مستند رو در کنار افراد نظامی و کروی هواپیما، خدمه هواپیما و خلبانان می برده به بندر عباس که از اونجا قرار بر این بوده که این بچه ها توسط هلیکوپترها یا هواپیماهای نیروی دریایی به چابهار منتقل بشن که بتوانن مانور عشاق شهادت رو تماشا کنن و گزارش کنن. نکته که به نظر من میسه خیلی جالبه، شما نگاه میکنید از آژانس دفتر مرکزی خبر که وابسته به رادیو تلویزیونه، 10-12 تا خبرنگار هست. چیه؟ چرا اینقدر خبرنگار؟ شما میگه کنید رادیو تلویزیون اینی 34-5 نفر از رادیو تلویزیون رفتن. چرا؟ این همه آدم میرن برای چی؟ مانور عشاق شهادت چی بوده که میخواستن اینا نمایش بدن؟ حالا من اسم بعضیشون رو میخونم، هموطنانی که خبر ندارن از اسامی هم مطلع بشن. در حال من در خدمت همایی میبودی اگه سوال دیگری هست قبل از پرداختن به بقیه گزارش. آقای
دوزاده عزیز، بنابراین احتمال جنگ قدرت بسیار زیاده نیست؟ اگر چون تلویزیون فاکس هم من دقایق پیش نگاه میکردم به صفحه تلویزیون تیت زده بود سقوط یا سوء قصد، سقوط یا سوء قصد.
از عرض کردم خدمتون تا زمانی که آدم روشن نشه جزئیات، این تئوری ها یا فرضیه های مختلف رو میتونه در مد نظر قرار بگیره. من اصلا خدمتتون بدون اینکه اصلا اطلاع ندارم، بدون اینکه بگم این جریان خرابکاری است، اطلاعاتی که داشتم ارائه کردم که اولا هواپیما قبل از برخورد منفجر شده، تکه پاره ها. مثلا اشاره دیگه بکنم، 7-8 اتومبیل در سراح آذری آتش گرفته، یعنی معلومه تکه های هواپیما در حال سوختن به روی این اتومبیل ها افتاده. یک نمایشگاه اتومبیل باز در اون منطقه آتش گرفته، تعدادی خانه که اصلا در مجتمع توحید نبودن اونها آتش گرفتن. پس این ببینید یا تکه پاره های هواپیما به اونجا اصابت کرده و این نمیتواند اینجور بشه مگر در اثر انفجار. نگاهی به اسامی افرادی که داخل هواپیما بودن نشان میده که افراد سرشناسی در میان اینها نیستن، مگر اینکه میگم اسامی دیگری ذکر نشده باشه. من اسامی تعدادی از اینها رو میخونم، با نهایت تأسف و تسلیت میگم به خانواده هاشون. و به هر حال درست که در جمهوری ولایت فقیه بسیاری از کسانی که در رسانه ها کار میکنن مثل حسین بازجو شریعت مداری، اینا روزنامه نگار نیستن یا خبرنگار نیستن، اما اینا آدم ها اغلبشون جوان بودن. آقای اسماعیل عمرانی، محمد حسن غریب، اینا از ایسنا آمدن، داریوش شاهین، محمود ایلبگی، محمود توران پشتی، مجید عسکری، ابراهیم بقایی، سید یحیی مهدوی، محمد رضا شادروح، سید یحیی مهدوی روایت مرکزی خبر بودن، محمد رضا شادروح، حمید رضا خیرخواه، حسن نجفی، علیزاده رومامی یا رمامی تاجیک، اتحادی حسینی، جلیل ایدریزاده، اینا از تلویزیون بودن، کاظم نژاد، سرویس عکس کیهان، احمد کربلایی همشهری، میرافزلی ایرنا، سپهدار ساجدی ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، مسعود جان نصاری از رادیو، امیر صحرایی رادیو، بابک قیاسوند مستندساز تلویزیون، میرزایی مستندساز تلویزیون، فریس آدادی مستندساز، نصرالله زاده واحد فنی سیار، رحیمی از واحد سیار، استوار سجاد اسدی جزء عوامل فنی واحد سیار، قیام رضا بیات باز عوامل فنی واحد سیار، شبکه خبر، علی رضا افشار، حسین عرب احمدی، مهدی اناری، حسن حیدری، جواد فراهانی، محمد رضا احمدی، حبیب اسدی، منصور محمودی، مهدی یونسی، حسین باباپور، حسین خسرو آبادی، سپهدار مهاجری، مکی آبادی، خدا عبد عبدیانی، سید حسن شیرازی. اینها در ارتشیان محمد علی بخشی، ناوبان یکم علی رضا ارسطویان، ناوبان دوم مهدی صادقی، ناوبان دوم محمد باقر بارشانی، مقصودی روح الله احمدون، ناوستوار علی علیزاده، قمصری علی رضا خدادادی، مهناوی حسین آزموده، آرمان نصب، صدفان بابایی، سفری محمدیان، ابراهیمی مشکین، ناصروان علی اصغر سلیمانی، صدفان یکم قاسم محمدی، محمد رضا سلیمانی، حجت الاسلام محدث، ترتیب دوم عباس واعظی، معاون روابط عمومی کل ارتش، بالاترین درجه‌ای که افسری که در اینجا بوده، صادق نیلی خبرنگار خبرگزاری فارس، علی رضا برادران خبرنگار عکاس خبرگزاری فارس. اینا اسامی بوده که به دست ما رسیده از قربانیان حادثه. حالا در مجتمع مسکونی هم تعدادی کشته شدن. آنچه آقای میبودی، آقای قالیباف شهردار تهران گفته به نظر میرسه به واقعیت نزدیکتر باشه. اولا قالیباف اولین کسی بوده که با موتورسیکلت خودشو به اونجا رسونده، با موتور آمده و او اعلام کرده که 119 تن کشته شدن و بیش از 200 نفر مجروح. مفقودم زیاده، یعنی اون جایی که ساختمان خراب شده الان بازرسی دارن میکنن تا مفقودین رو پیدا کنن.
الان سناندهی روی خط بودن از دوستان ما که در آن منطقه زندگی میکنن در شهرک توحید، و جالبه که پدرشون توی خیابون شاهد سقوط هواپیما بوده، یعنی با چشم خودش دیده. خبر بعد اینی که از طبقه پنجم به بعد تمام اهالی ساختمان ده طبقه به قتل رسیدن متاسفانه، و برخی کتبه اهل محل که از دوستان خانوادگی همین نازنین بود که داشت گزارش رو به ما میداد. این مجموعه گزارش بود که از مردم گرفت. به چه نوری زده؟ ایالات متحده آمریکا امروز اعلام شد، گزارشی هم سالار ایرانی عزیز داده بود، که دیگه بیش از این نمیتونه دست روی دست بگذاره، یا با چین و روسیه موفق میشه که جلوی جمهوری اسلامی در شورای امنیت بگیره، یا با شورای امنیت خداحافظی میکنه به اتفاق ژاپن و 25 کشور اتحادیه اروپا یک موضع‌گیری رسمی خواهند داشت در برابر رژیم جمهوری اسلامی. خانم رئیسم که میدونیم الان در اروپا هستند، یک دیدار داشتن با خانم مرکل صدر اعظم آلمان، با استقبال خیلی زیاد هم روبرو شد، استقبال گرم. الان هم که عازم رومانیست، معلوم میشه که آمریکا داره تقریبا میخواد تمام کشورهای اتحادیه اروپا رو از این نظر با خودش هم داستان کنه. نظر شما رو میخوام در این باره جویا بشم. فکر میکنید که این اتخاذ تصمیم به زودی صورت میگیره؟ چون انتخابات عراق هم در پیشه و من تصور میکنم بعد از انتخابات عراق آمریکا دیگه تکلیفی مهمتر از این پیش رو نداشته باشه.
بدون تردید آقای میبودی، عجیب سرنوشت ملت ما با انتخابات عراق پیوند خورد. یعنی به صورت غریبی است این ماجرا. دیروز هم من داشتم صحبت میکردم با یکی از افراد بسیار آگاه. اولا همینجا در پرانتز بهتون بگم که یک منبع بسیار مهم اطلاعاتی ما فوق العاده به ما اطلاعات درجه اولی رسونده، به دلیل مشکلاتی که براش در ایران پیش اومد ناچار به خروج از ایران شد. امیدوارم با ایشون بتونیم سریع صحبت بکنیم. فعلا دنبال اینیم که وضع اقامتش و اینا، همین امروز ایشون رسید، بتونیم وضع اقامتش و اوضاعش رو درست بکنیم. هموطن دیگری که باز از نظامیان است که دچار آسیب‌های شدیدی از نظر شیمیایی شده، روی تخت بیمارستانی در ترکیه است، با ایشون هم صحبت خواهیم کرد که شما در جریان باشید. آقای مهبودی، ببینید الان برای ایالات متحده مسئله عراق از اولویت ویژه برخورداره و می‌بینیم که تروریستان به آخرین وسیله‌های شناعت و جنایت دست زدن برای اینکه انتخابات عراق رو زیر سوال ببرن. و از طرف دیگر عوامل جمهوری اسلامی، احزابی مثل حزب عدوه، مثل حزب مجلس اعلی، مثل سازمان سپاه بعد، اینها هم با تمام تلاش میکوشن افرادی مثل دکتر عیاد علاوی که امروز محور اهتمام و توجه و امید مردم عراق از هر گروه و طایفه است، اینها رو در واقع نزد مردم اعتماد مردم رو سلب بکنن، بدنامشون کنن، علاوی رو متهم کنن. بحثی بود، حالا علاوی در جوانی در سال 1970 از حزب بعث اومده بیرون و دوبارم صدام خواسته بکشتش که یک بار باعث شد یک سال در بیمارستان باشه. سه روز قبل در حرم حضرت علی پوته قتلش رو ریخته بودن و عوامل جمهوری اسلامی هم در این ماجرا دست داشتن، از جمله ابو اسلم الوندی که یکی از افراد سپاهی که در اداره زندان مخفی هم که وزارت کشور عراق داشت ایشون نقش داشت و آمریکایی‌ها که رفتن بگیرنش فرار کرده، نجف بوده، یه جا قایم شد. بعد هم یک اطلاعیه جعلی از جانب آقای سیستانی اومد حکیم منتشر کرد که فقط شما باید به حزب حزبای دینی رای بدیم، به سکولارا رای بدید، و آقای سیستانی دیگه تکذیبش کرد. پس اگر انتخابات عراق در اون جهتی پیش بره که یک حکومت ملی در عراق روی کار بیاد، دکتر علاوی نخست وزیر باشه، یا اگر دکتر علاوی هم نشد حداقل یه شخصیتی مثل آقای جعفری نباشه که اینقدر ضعیف باشه و بعدم تابعه کنه، در اون صورت مرحله بعدی آمریکایی‌ها اولویت رو به مسئله ایران داده. این بازی موش و گربه ما غنی سازی میکنیم نمی کنیم، تعلیق میکنیم فردا نه، اینو دیگه آمریکایی‌ها نمیتونن بپذیرن. اما در این حال دست آمریکایی‌ها باز نیست که اونطور که در عراق عمل کردن نسبت به جمهوری اسلامی عمل بکنن. اینجاست که آمریکا ناچار با متحدانش هم مشورت میکنه و راه حلی رو در پیش میگیرن که بتواند همون اهداف رو براشون تحقق ببخشه و در این حال پر هزینه براشون نباشه. چون جمهوری اسلامی آرزوش اینه که کربلای بوشهر به وجود بیاد، بارها من گفتم، و آرزوش اینه که یه مش تروریست به جان مردم منطقه بندازه. اینا هدفشون هم اینه، دلشون میخواد این پرووکیشن رو میکنن، تحریک رو میکنن که به اون نقطه برسن. اما راه‌های بازی رو امریکا داره رو به اینا می‌بنده. این قراردادی که روسا با جمهوری اسلامی بستن برای موشک‌های ضد موشک، ببینید اگر آمریکا این ماجرا رو خطری علیه منافع استراتژیک خودش می‌دونست، واکنش تند نشون می‌داد. ولی روسا اولا گفتن اولین موشک‌ها در 2006 تسلیم ایران خواهد شد و تا اون زمان پرونده اتمی ایران تکلیفش روشن شد. بعدن اینا موشک‌های ضد موشک چیزی نیست که بتوانن مثلا ضد هواپیما ازش استفاده بکنن. بنابراین همونطور که شما اشاره کردید، امریکایی‌ها روس‌ها و چینی‌ها رو تحت فشار قرار میدن، اما اگر یه جای ناچار بشن حتی به فکر بررسی مسئله در شورای امنیت نمیفتن. خارج از شورای امنیت اقداماتی مثل تحریم رو انجام میدن بدون اینکه یک تصمیم سازمان ملل باشه. میان بیرون و بین دولت‌های اروپایی و آمریکا و ژاپن قراردادهایی میبندن که مانع از ورود بعضی از کالا به ایران بشن، از جمله بنزین.
نوریزاده، من تصور میکنم که یک بار بعد نیست فهرست برداری کنید شما از این که وقتی میگن یه تحریم هوشمند چه معنایی داره و شامل چه سلسله یا چه زنجیره‌ای از اقدامات تحریمی میشه. هیچ بعد نیست که هموطنان ما هم در جریان باشن ببینن که در چنین دورانی یا در با چنین بحرانی چگونه باید برخورد کرد، چون واقعا همه ما نگران آسیب هایی هستیم که ممکنه تحریم هایی از این دست متوجه مردم بکنه. البته آمریکایی ها میگن ما تحریم هوشمند رو به کار میبریم. امیدوارم واقعا تحریم به حد کافی هوشمندانه باشه، مثل تحریم عراق نباشه که زیانش رو مردم بردن، سودش رو خانواده صدام برد، فرماندهان سپاه بردن، داردسته همین احمدی نژاد، همینو که به عنوان وزیر نفت معرفی میشن میان بالا، اینا بیشتری کاسب کاری ها رو کردن در جریان برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل.
کاملا. و ما یکی دو بار گفتیم، حالا من خدمت رو عرض میکنم، اصلا یه حدی که میدونم، چون ممکنه یک تبصره ها یا چیزایی اون برای اون بر اون تر این که آمریکایی ها دارن بگنجونن یا گذاشتن که ما بیخبری نداشت، ولی در این چارچوبی که بنده خبر دارم این است که تحریم های هوشمند شامل این می شود که اولا سرمایه های شخصی مقامات بالای جمهوری اسلامی و حساب هاشون در خارج بلوکه می شه. این اولین کار. دوم اینه که راه ورودشون به خارج بسته می شه. یعنی یک سری آدم رو، من تا اونجا که می دونم حدود 2000 تن هستن که اینا شامل مقامات فعلی جمهوری اسلامی، مقامات قبلی و کسانی هستن که در اداره امور نقش دارن، شامل شخصیت های سیاسی، روحانی، اقتصادی، امنیتی و نظامی هست. اینا هم ورودشون به خارج ممنوع میشه. بعد بعضی از اقلام صادراتی به ایران ورودش به ایران ممنوع میشه. تمام تجهیزاتی که استفاده دوگانه یا مزدوج داره، مثلا من خیلی ساده براتون بگم، بربرنگ اتومبیل ورودش به ایران ممنوع خواهد شد، یا دینام های ماشین ورودش به ایران ممنوع خواهد شد چون استفاده نظامی داره. و بالاتر اصلا مسئله بنزینه، یعنی ورود بنزین ممنوع خواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی بدون بنزین به سرعت سرنگون خواهد شد. یعنی نبود بنزین برای جمهوری اسلامی مثل نبود آب برای یک ماهیه، نبود هوا برای انسان تنفس کنه، برای موجودات. و بنزین اینقدر براشون اهمیت داره، بنابراین یکی از مسائلی که امریکایی‌ها به دقت مطالعه کردن مسئله بنزینه و راه‌های بستنش هم پیدا کردن. جمهوری اسلامی سریع رفته با عراق قرارداد داره می‌بنده، با کویت، با کشورهای دیگه، اما اون روزی که روز مبادا برسه همه این قراردادها به پشیزی ارزش نداره و اونا تصمیمشون رو بخوان می‌گیرن و این کارو خواهند کرد. اگر علیرضای عزیزم اجازه می‌دی چند تا نکته دیگرم من بگم که فراموش نکرده باشم.
حتما
حضور درز بکنم. یکیش میبودی عزیزم، خبر باز جنایتی است که نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در بازار سنندج انجام دادن. جوان 22 ساله رو به نام پویا ابراهیم آبادی در بازار شهر اعتراض کرده، بهشون به شدت کتک زدن و او رو بردن به مقرشون در اونجا هم زیر شکنجه قرارش دادن و به صورت یک لاشه رو به مرگ رو به بیمارستان بردن. ولی سه بعد از اون روز یک شنبه پویا در بیمارستان به اسات سنندش درگذشت. و الان به هر حال مردم بسیار ناراحتند و الان باید بهتون بگم فرمانده نیروهای انتظامی آقای سردار رحیمی خورشیدوند اومده به جمع رسانه ها گفته که بله این پویا ابراهیم آبادی هم یکی از این افراد مظنون و شرور بوده. یعنی درست همون کاری رو که در مهاباد اینا کردن در سنندج هم دارن تکرار میکنن و به هر حال وضع اونجا نگران کننده. نکته دوم این است که حسین بازجوی شریعت مداری مدیر کیهان چون یه خبری نوشته مربوط به بنده است، یه توضیح میدم. برداشته نوشته که بنده گفتم خمینی از روز اول میخواسته دانشگاه رو به حوزه وصل بکنه و گفته مثلا من کشف کردم یا همچی چیزی رو، یعنی واقعا همچی حقیقتی داره. بعدم نوشته که من گفتم که مدرک دانشگاهی امید زنجانی ندارد، ولی او سال نوشته که هم سالهای تورانی دروس تخصصی در دو رشته حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه تدریس میکنند و حدود 20 جلد کتاب تألیف کرده است. یه داستانی رو اینجا بگم که یه تغییر چیزم جایگم داده باشم. مرحوم ناظرزاده کرمانی وقت گفتن که در کرمان ما یه آخوندی اومد بالای منبر بود و موقعی که داشت قرآن میخوند آیه قرآن گفت علم نشر نکه صدری، یکی از این پایین کرمانی زد بهش گفت آقا جان این آیه هست علم نشر نکه صدری و نه نکه صدری. گفت نه من درست خوندم، من 9 سفر خراسون رفت. گفت خیلی خوب 9 سفر خراسون رفتی، ولی با این وجود دینتو نمیدونی چیه. نمونه سوال میکنم، حضرت عباس امام چندومه؟ طرف شمرد و گفت مثلا امام چهارم. گفت اماما رو بشمر، شمرد یه دین زیادی رو بود. گفت خب دیدی گفتم تو دین نداری؟ گفت نه من دین دارم. چطور ندارم؟ گفت برای اینکه حضرت عباس امام نیست تو گفتی امامه. گفت نه خیلی حضرت عباس امام، دهنه تو گاز بگی یکی از این علی نقی ها رو بنداز بیرون. حالا آقای حسین شریعت مداری هم با این استناد که آقای امید 20 تألیف داره و سالهاست داره در دانشگاه درس میده، برایشون حکم شایستگی برای تدریس در دانشگاه برای ریاست دانشگاه صادر کرده. بعد بهشون میگم اون 20 کتاب آقای امید به لعنت ابلیس نمیارزد و درس هایی هم که ایشون میده بنده در اینجا توضیح دادم که آنقدر این ملا بی سواد است که دانشجوها در رنگ او تفریح میکنن و جوک میگن و محلی رو درسش نمیگذارن. این یکی. نکته دوم این است که آقای حجت الاسلام کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری، یعنی چی؟ یعنی فقیه اتقا و اعلم، جز فقهایی که هم علم بالا دارن هم تقوای بالا دارن. ایشون گفتن که این مطالبی که درباره احمدی نژاد و حاله دانش گفته شده دروغ است. و آقای الهام هم گفتن منم اونجا نشسته بودم، اولا کسی فیلم برداری نکرد، بعدم این حرفا دروغ ما نشد. رژیمی که آقای میبودی به این درجه از وقاحت میرسه که رئیس مجلس خبرگانش و سخنگوی دولتش که مدعی یک حقوقدانه روز روشن دروغ میگن و فیلمی رو که روی سایت های اینترنتی از جمله سایت باستاب آقای محسن رضایی دبیر شورای مصلحت نظام هست، مجمع مصلحت، در اونجا نشون دادن انکار میکنن، این رژیم به اعتقاد من رژیمی فاسد کاذب و این رژیم باید عرض بشه و مردم ایران نباید درنگ بکنن در نفی این رژیم از بالا تا پایین مثل حق بازن، از جمله همین آقایی که عنوان فقیه حجت الاسلام کعبی رو به دنبال داره. و در نهایت این که عزیزان من جریان 16 آذر رژیم اجازه به دانشجویان نداده و از 2-3 روز پیش هم حق بازی هاشون رو شروع کردن. میدونید منصور تهرانی دوست شاعرمون ترانه‌ای گفته به نام یار دبستانی که این رو قبلنم گفته، حتی صداش هم فکر می‌کنم آقای میرچی صدای خود منصور رو دارد، برای اینکه اینو اون زمان قرار بود مرحوم فریدون فروغی بخونه، بعد نشد، آقای جمشید جم خون، حالا هم آقای جمشید جم میره تو کیهان و تو تلویزیون تصویر میگیره، مدعی میشه مقام معظم رهبری یه 100 تومانی امضا شده به من برای این دادن که انه این شعر مال ایشون یا آهنگ مال ایشونه. در هر حال به مناسبت 16 آذر اینا بازیشون رو با این ترانه دوباره شروع کردن، در تلویزیونشون روزنامه کیهان میاد مصاحبه میکنه، همونطور که در انتخابات احمدی نژاد از این استفاده کردن. من میخوام هموطنان ما آگاه باشن. منصور تهرانی روش خبر نداره و مخالفه و ابدا اجازه نمیده از ترانه زیبای او سوء استفاده بشه. اینم نکته‌ای که من یادداشت کرده بودم خدمت میبودی عزیزم و هموطنانمون عرض بکنم در خدمتتونم.
اینکه ایشون صاحب 20 تألیفه یا 20 اثر رو تألیف کرده آقای کعبی، حالا برابر استحقاق و سزاواری ریاست دانشگاه رو داره، منو به یاد یک شاعر یزدی تبار انداخت، آقای نوری‌زاده، که اسمش در تذکره اومده یه دو نوبت. میگن که پرکارترین شاعر تاریخ ایران، 2 میلیون بیت شعر گفته در زندگی، 2 میلیون بیت شعر. از این 2 میلیون بیت یه مصرع مونده، یعنی 1,999,000 رو اصلا تاریخ قاطیه به اصطلاح آثار ادبی به حساب نیاورده، مردم هم اون رو حتی به خاطر نسپردن و از بین رفته و این جام ثبت و ضبط نشد. بنابراین این داشتن 20 تعلیف هم که آقای نوری‌زاده گفتن هیچ افتخاری به کسی نمیده. باید ببینیم که چی تعلیف کرده. اینکه 20 که ممکنه 20 کتاب بی ارزش نوشته باشه و این کم کتاب بی ارزش چاپ میشه هر روز. و حتما یک چیزی هست در این آدم که این همه دانشجو رو عصبانی کرد.
یعنی جالب آقای میبودی
رقمت
نمی کنند اعلام کرد از زمانی که این مدت
دستان
کلاس نخواهند و درود گفتم اون صورت های مردونه و دستای خواهران رو در اونجا میبوستن به خاطر این کار بزرگی که انجام داد.
واقعا خب آقای نوری‌زاده بریم به سراغ هموطنان ببینیم، شاید این اطلاعاتی هم این لابلا باز بگیریم از فاجعه‌ای که در ایران رخ داده، در تهران همگنان و سقوط یک فروند هواپیمای هرکولس نظامی، هواپیمای قولپیکر C-130 که گفته میشه 106 خدمه و سرنشین داشته و البته اطلاعاتی که نشریات آلمان دادن همین لحظات پیش، 2 ساعت پیش، حالا اطلاعات جدیدتری هم آقای نوری‌زاده دادن، دوستان ما هم که در تهران اطلاعاتی دادن که نشون میده فاجعه وسیع عظیمتر از اون چیزی است که جمهوری اسلامی گزارش کرده بود. آقای میرچی خواهش میکنم هموطنان رو هدایت کنید روی شیروانی ماهواره تلسال 12. بفرمایید.
صداتون خوب نمیاد عزیزم، صداتون خیلی
بده. صدا خوب نیست.
خوبنده هستی قربان؟
الان خوب شد صدا.
بله
بفرمایید.
حالتون خوبه که ایشالله.
قربان شما. بفرمایید.
آقای عزیز، این آقای احمدی نژاد گفته که اینو من نگفتم، این فیلمی رو که تو سایت بارستاب بود تا هر کی گفت چیز خورد. 3 بار به 9 بار خودش قبول کرده چیز خورده. خداحافظ.
خدا. تلفن بعد.
بفرمایید عزیزم. اینا همه از ایرانه که قطع میشه. بفرمایید دوست دارم.
تلفن بعد.
سلام.
درود بر شما.
حالا شما خوب آقای میبودی؟ من
عزیزم سلام میکنم به شما.
این ساعت قبل که با تو صحبت کردم سر شام بوده نتونستم خوب صحبت کنم، معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
خواستم بهتون بگم که راجع به همین سوالی که گفتم آقای نوری‌زاده بکنین راجع به تلویزیون ووهان. الو
جانم
بفرمایید. الان آقای نوری‌زاده گوش میکنم. بفرمایید.
بعد اگر این هواپیما رو زمین منفجر شده بود به گفته اون دوستمون طبقات پایین بیشتر کشته میداده مجروح، ولی گفته طبقه پنجم به بالا کشت و مجروح دادن، پس معلومه هواپیما روی آسمون منفجر شده. آقای میبودی بعد راجب اون تلویزیون و هم حتما دوستم آقای نوری‌زاده توضیح بدن و این سوال از اونا بکنن لاغل، چون اگر این
تلویزیون
روشنسازی مردم خیلی اثر داشت و میتونه کمکمون کنه.
تلویزیون صدای امریکاس VOA منظورشونه، این تلویزیون ووها نداریم، تلویزیون VOA هست یا Voice of America، تلویزیون صدای امریکاست که روزانه برنامه 1 ساعته ای داره، خبرها و نظرها که دوستان عزیزمون آقای کنگرلو، آقای نوشیروان کنگرلو و خانم درخشش اجرا میکنه و شامل خبر و تفسیر و گفتگوست که بندم افتخار دارم روزهای شنبه و یک شنبه در اون هستم و در طول هفته گهگاهی یکی دو بار. و اون برنامه‌های ویژه‌ای برای ایران داره که شامل خبر و اینا میشه، مصاحبه‌های مختلف داره. یه برنامه هم که روزهای جمعه آقای بهالو اجرا میکنن که یک ساعت و نیم هست و همیشه یک میهمانی دارن که باز هم جناب میبودی هم بنده از میهمانان این برنامه بود.
بله.
حالا من ازشون چی بخوام عزیزم؟
خب شنونده بعد
بفرمایید. دوست عزیز
سلام. دکتر نوری‌زاده عزیز
سلام بر شما عزیز.
قربونت دارم. من واقعا تشریفات میگم بابت این سود آب ما واقعا چه مردم چه زجری کشیدن، بچه‌هاشون رو بزرگ کردن، خبرنگار شدن یا پاسدار شدن یا مهندس پرواز شدن و این تفکر سوختن رفتن، واقعا تشریفات میگم. ولی به نظر شما آیا هواپیما از امریکا که نگرفتن، این از این کشور سالسی گرفتن و مطمئن هم توی مثلا تقایصا و کمیشن رد و بدل شده و به تنها چیزی که بها ندادن مدل هواپیما و سال ساختش بوده و مایلجی که بوده روش، یا هواپیما در به داغون فروختن اونی هم که اقایصا گرفته گفته گوره بدل هرچی سوخت ما اقایصا اونو بگیریم.
آره این هواپیما رو از جای این هواپیما از امریکا خریدن، اونتا 30 سال پیش دولت ایران اینو خریده و این هواپیما دیگه الان باید جزء هواپیماهای استراتژیک باشه. هواپیماهای از این نوع عمری داره که 25 سال حد اکثر. هواپیماهای ایران چه فانتوممون چه F4مون چه F5مون اینایی که آمریکایی بودن بهترین هواپیماهای دنیا بودن و خدا روان اونهایی رو که اینا رو خریدن شاد که در طول جنگ ایران و عراق همین ها آسمان ما رو حفظ کردن و همین ها بودن که عراق رو ضربات سنگینی بهشون زدن. اما امروز بعد از 30 سال این هواپیما قابل پرواز نیست دیگه، اونم در نبود تجهیزات و لوازم یدکی که گهگاه به قیمت 10 برابر قیمت اصلی خریداری میشه. اینا به خاطر چیه؟ چرا آمریکا به ما نمیده؟ به خاطر اینکه یه رژیم تروریست پرور اونجا هست. امریکا نمیخواهد به رژیمی که امروز در اسرائیل شما دیدید این ابو مازن بیچاره با تمام تلاش زمینهای انتخابات رو فراهم میکنه، حتی حماس پذیرفته آتش بس داده، جهاد اسلامی وابسته به رژیم جهل و جور و فساد میاد دوباره عملیات انتحاری توی اسرائیل انجام میده، ادعی رو میکشه، دوباره آقای مفاز الان را افتاد برای شکار اینها. ببینید این رژیم نمیخواهد در منطقه آرامش باشه، بنابراین هواپیما هم بهش نمیدن، یا میره بنجل روسی و چینی میخره و اوکراینی، یا اینکه هواپیماهای قدیمی رو که دیگه قابل پرواز نیستن بدون اینکه ارزشی برای جان انسانها بگذاره به پرواز در میاره.
تلفن بعد خواهش میکنم.
بفرمایید دوست عزیز.
بفرمایید.
سلام آقای میبودی.
سلام عزیزم.
حالا شما خوبه؟ خسته نباشین. یه سوالی داشتم از آقای نوری‌زاده. شما فکر نمی‌کنین با توجه به تهدیداتی که آقای احمدی نژاد علیه آمریکا فرمودن این کار آمریکا باشه، عکس العملی باشه به نسبت به جوابی باشه به عکس العمل داده باشه نشون به
سر من آمریکا میاد هواپیمای 330 رو که خبرنگارای ما رو داره میبره یاد بزنه برای چی این کارو بکنه؟ چه از تأثیری براش داره؟ آیا اگه هواپیما خود احمدی نژاد زده بود خب میگفتیم یه چیزی، ولی هواپیما که 50-60 بچه جوان خبرنگار توشن برای چی بزنه؟ نه عزیزم چنین چیزی اصلا فکرش هم نکن دوست عزیزم.
تلفن بعد خواهش میکنم. بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام آقای نوری‌زاده.
سلام بر شما.
حال شما خوبه؟
خدا رو شکر.
ببخشید من میخواستم یه نظری بدم در رابطه با وقتی آقای نوری‌زاده صحبت میکنن بعضی چیزا رو میشکافن. این شکافتن این چیزا خود جمهوری اسلامی ازش برداشت میکنه و یعنی نکته هاش رو دریافت میکنه و استفاده میکنه. به طور مثال وقتی که میگه که اگر تحریم بنزین بشه خب این به فکر جمع کردن یاد یه ذخیره بنزینی میفته، یعنی از صحبت‌های شما در جهت منافع خودشون استفاده میکنن. بهتر نیست بعضی چیزا رو آشکارانه بیان نکنید که اونا بتونن، اونا اون مغز فکر رو ندارن که خودشون استفاده کنن، ولی این کار شما به اونا ایده میده و دنبال تفکر میرن که چه کار بکنن که در مقابل تحریم‌های اقتصادی و نظامی آمریکا بتونن مقابله کنن.
دوست عزیز تشکر. اولا در خود ایران در مطبوعات مسئله کمبود بنزین، یارانه‌ای که برای بنزین دارن میدن، تمام اینا مطرح. همین چند روز قبل 3 میلیارد دلار از ذخیره ارزی برداشتن برای سوبسید یا یارانه‌ای که به بنزین میدن. نه، این مسئله پنهانی نیست و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن عزیز من. هیچ کاری نمیتونن بکنن. چرا؟ چون تولید بنزین پالایشگاه میخواد. 8 تا پالایشگاه دیگه باید بسازن. این کار که در از امروز و فردا عملی نیست. الان پروژه بکنن 5 سال دیگه ممکنه اولین پالایشگاه ساخته بشه. پس عملی نیست. و نمیتونن بنزین ذخیره بکنه. چقدر میخوان ذخیره بکنه؟ شما مصرف روزانه ایرانو میدونی چقدره؟ نه عزیزان. اینا این حرفا نیست. ما اینا رو باید بگیم که هموطنانمون در جریان باشن، بدونن که تحریم هوشمند یعنی چی، هدفش چیه. نه نه نازنین من، به این سادگی فکر نکنید رژیم جمهوری اسلامی هم خیلی به قول فرنگی ها استیوپیده. نه نه، کارشناسان بزرگ و برجسته ای توشون هست که به موقع بعضی راه کارا رو بهشون نشون میدن.
کاملا. بعدم در این زمین های نوری زاده اینا مشاورین خارجی دارن.
بله.
مشاورین کره ای دارن، چینی دارن، روسی دارن. نه اینجوری هم نیست که سرمانده عزیز ما فرض میکنن. خب بریم سراغ تلفن بعدی. آخری تلفن بفرمایید لطفا. بفرمایید.
بفرمایید دوست عزیز.
صدای من دارید آقای مهبودی؟
بله
بله بله بفرمایید.
درود بر شما آقای نوریزاده. من فقط خدمتتون زنگ زدم یه خبری که راجب این سقوط هواپیمای ایرانی میدونم شما در گزارشاتون اینو اعلام کردید یا نه تو خبراتون. من چیزی رو که الان از تلویزیون به هر حال چیز بلژیک به هر حال گوش کردم، یه شخصی بود که برای به عنوان خبرنگار در ایران حضور داشت گزارش میکرد، میگفت که پلیس ایران به هر حال با مردم هم اجازه نزدیک شدن مردم به محل حادثه رو نمیده و بسیار هم مردم رو به چیز کرده، مورد ضرب و شتم قرار داده و اینا. خودشون به شاهد عینی بود که به هر حال برای تلویزیون بلژیک گزارش میکرد و میگفت چند خبرنگار هم دستگیر کردن که دوربین های اونا رو، این خودش شاهدی بود که به هر حال دیده بود، دوربین های اونا رو هم ضبط کردن و خبرنگارا رو مثلا چیز کردن، دستگیر کردن و همچنین گفتش که این هواپیما به هر حال که سقوط کرده این 30 سال به هر حال چیز داشته، عمر هواپیما بوده.
عمرش بود. تشکر.
من تشکر میکنم از شما به هر حال به همه هموطنان عزیز رو تسلیت میگم این حادثه رو.
خیلی تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم.
متشکرم.
همیران عزیزم، یک هواپیمای هرکولس 330 در تهران سقوط کرده، منفجر شده و سقوط کرده در یک محله پر رفت آمد یعنی سرا آذری. یک ساختمان 10 طبقه رو در هم کوبیده، 5 از طبقه پنجم به بالا هر کی که ساکن این خانه بوده از بین رفته، مضاف بر این که شماری از کسبه اهل محل و پای گزارش های عینی جان خودشون از دست دادن. تو که آقای نوری زدن گزارش دادن تعداد زیادی اتومبیل نابود شده، عکسی اجازه نمیدن از هواپیما به بیرون مخابره بشه، تصویری از هواپیما، فقط مردم رو نشون دادن، از دوست بخشی از ساختمان رو ولا غیر. همینطور که الان شنونده عزیز گفتن قطعا تعدادی خبرنگار عکاس لازم. آقای نوری زده خداحافظی میکنیم، از مازاچه آگهی ها عبور میکنیم.
شب بخیر
میبودی
عزیزم و همه یاران.
شب بخیر. آی میرچی، ما را از زیر بازارچه عبور میدید. تای بازارچه هم یعنانم به آخرین گزارش ها در این زمینه گوش کنید از گروه خبر. ای دل اگر عاشقی، بقیهش دیگه با خودت.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری تخصصی و دانشجو. مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما هزینه نیست برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نامی آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن های تماس 416-490-1331 و فکس شماره 416-490-1295.
کیمیا مجموعی آهنگ های بدون کلام با هنرمندی موری کیمیا کاری بندگان از موری خاکسار نوای دلنگیز فلوت به همراهی ارکستر بزرگ www.caltexrecords.com.
من 53 ساله که در قلمرو موسیقی، شعر و کلام با پایوران و بلند پایگان این قلمرو زیستم، نفس کشیدم، زندگی کردم و امروز افتخار دارم که دستاورد این زندگی دلپذیر مشترک رو در 4 CD به شما پیشکش می کنم.
خیلی 50-60 سال با موسیقی و ادبیات سر کردن و زندگی مشترک داشتن، فرهنگ بدایی با موسیقی و ادبیات هم محله و هم سایه و هم خانه نبوده، هم اتاق بوده. اگه میخواید ببینید دستاورد این زندگی مشترک چیست، خواهش میکنم گوش کنید. 4 CD غنی و پربار و سرشار از فرهنگ فرهی و بزرگان موسیقی و شعر ما.
سلام و درود حضور شما بینندگان عزیز و هموطنان گرامی در سراسر جهان. من نورالدین ثابت‌ایمانی
و من مجری حبیبی.
مجموعه خبرها و گزارش‌های امروز ایران و برخی از سایر کشورهای جهان را در این بخش خبری به اطلاعتان خواهیم رساند. از گزارش همکارمان در پاریس شما را آگاه خواهیم کرد و گزارش‌های اقتصادی روز را از مؤسسه مالی طاهری در کانادا به اطلاعتان خواهیم رساند. با خبرهای مربوط به کشورمان، منابع خبری از ایران گزارش دادند در جریان سقوط یک هواپیمای مسافربری نظامی بر یک ساختمان 10 طبقه در منطقه در شهر تهران دست کم 120 نفر کشته و عده زیادی مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر، این هواپیمای C-130 متعلق به ارتش ایران دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد در غرب تهران ظاهراً به دلیل نقص فنی تلاش کرد به فرودگاه مهرآباد بازگردد و اقدام به فرود اضطراری کند، ولی در برخورد با یک ساختمان 10 طبقه در شهرکی به نام توحید در منطقه یافت‌آباد در جنوب غرب تهران سقوط کرد و آتش سوزی بزرگی بر اثر سقوط آن روی داد. این حادثه در حدود ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران روی داد و گزارش‌های خبری آکیست کلدیگه 94 سرنشین هواپیما همراه با 30 نفر از ساکنان ساختمان 10 طبقه در جریان این حادثه کشته شده و 10 نفر نیز که مجروح شدند به بیمارستان‌ها منتقل شدند. گزارش خبرگزاری رویتر به نقل از منابع خبری در ایران آکیست تا به حال فقط چند جسد از زیر قطعات آتش گرفته و خرد شده هواپیما به دست آمده و جستجو برای یافتن سایر اجساد همچنان ادامه دارد. درباره هویت سرنشینان هواپیما گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده و برخی گزارش‌ها آکیست 64 تن از مسافران هواپیما را روزنامه‌نگاران تشکیل می‌دادند که عازم بندر عباس بودند تا درباره یک مانور نظامی گزارش‌های تهیه کنند. این هواپیما از تهران به سوی بندر عباس حرکت می‌کرد و خلبان آن کمی پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به مسئولان فرودگاه اعتراض داد که هواپیما دچار نقص فنی شده است. گزارش‌های دیگر از تهران آکیست در ساختمان 10 طبقه که هواپیما بر آن سقوط کرد اغلب افراد نظامی و خانواده‌های آنان زندگی می‌کنند. قبل از این حادثه وخیم‌ترین سقوط هواپیما در ایران در فوریه 2 سال پیش صورت گرفت و بر اثر سقوط یک هواپیمای ایلیوشین ساخت روسیه متعلق به سپاه پاسداران کلدیگه 276 نفر سرنشینان آن جان سپردند. دودهای ناشی از سقوط این هواپیما و آتش سوزی های ایجاد شده در منطقه بر آلودگی امروز هوای تهران افسوده و به همین خاطر برخی دیگر از مدارس و آموزشگاه تهران تعطیل شده است.
در عراق امروز در جریان یک انفجار بزرگ انتحاری که توسط 2 زن صورت گرفت دست کم 36 نفر کشته و 72 نفر دیگر مجروح شدند. این حادثه در آکادمی پلیس شهر بغداد صورت گرفت و به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 2 زن که ظاهراً خود را در میان اعضای آکادمی پلیس جا زده بودند با انفجار مواد منفجره که به خود وصل کرده بودند آتش سوزی و ویرانی بزرگی در این محل به وجود آوردند. گزارش پلیس شهر بغداد حاکی است این 2 زن که هنوز نام آنها مشخص نشده مواد منفجره را به کمر خود و زیر لباس خیش متصل کرده بودند. چندی پیش چند تن دیگر از تروریست ها با شیوه مشابه و ورود به چند هتل در شهر عمان پایتخت اردن تلفات و آسیب‌های بزرگی به بار آوردند. در زمان وقوع این حادثه که یکی از وخیم‌ترین حملات علیه افراد پلیس عراق در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود، هیچ یک از نظامیان و افراد نظامی در محل حضور نداشتند. مقامات آمریکایی قبلا هشدار داده بودند با نزدیک شدن زمان انتخابات جدید پارلمانی عراق در تاریخ 15 دسامبر، خشونت‌های این کشور افزایش خواهد یافت. در 24 ساعت اخیر صرف نظر از حادثه کشتار در آکادمی پلیس شهر بغداد، در جریان حملات و تیراندازی‌های دیگر در چند شهر عراق نیز دست کم 10 نفر کشته شدند. یک ژنرال عراقی، یکی از مقامات وزارت کشور، 2 افسر پلیس و 1 محافظ ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق از جمله کشته شدگان 24 ساعت اخیر آن کشور هستند. منابع دولتی در عراق در همین حال گزارش دادند بررسی درباره هویت 9 جسد که در حومه شهر فلوجه پیدا شده و شناسایی عوامل قتل این افراد همچنان ادامه دارد. افراد کشته شده عراقی و بین سنین 30 تا 50 سال هستند.
شبکه تلویزیونی الجزیره امروز یک نوار ویدیو از یک گروگان آمریکایی و ربایندگان مستعده به ایران نشان داد که در آن تهدید شده است هرگاه آمریکا کلیه زندانیان عراقی را آزاد نکند این گروگان ظرف 48 ساعت آینده به قتل خواهد رسید. در این نوار ویدیو نام این گروگان آمریکایی مشخص نشده ولی مقامات آمریکایی در عراق در این هفته گزارش دادند یک آمریکایی همراه یک انگلیسی و دو کانادایی که همگی آنها در نهادهای بین‌المللی امداد در عراق خدمت می‌کردند ربوده شدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است ممکن است گروگانی که مورد تهدید قرار گرفته یکی از نظامیان آمریکایی ربوده شده در عراق باشد. در یک هفته اخیر همچنین یک زن آلمانی باستان‌شناس که در عراق به کاوش‌های خود ادامه می‌داد ربوده شد و هنوز از سرنوشت او و سایر گروگان‌های غربی اطلاعی در دست نیست.
در عراق امروز دادگاه رسیدگی به جنایات صدام حسین دیکتاتور سابق و 7 تن از همکاران سابق او ادامه یافت و زنی که از پشت پرده و به طور ناشناس سخن گفت درباره شکنجه‌های جسمی و روحی که در زندان دوران صدام حسین علیه او به اجرا گذاشته شده است سخن گفت. این زن که از ساکنان روستایی بوده که در آن در سال 1986 به دستور صدام حسین بیش از 140 تن مردان و جوانان آن به اتهام شرکت در توطئه سوء قصد نافرجام به جان صدام حسین اعدام شدند در سخنان خود یادآور شد که بعد از دستگیری در ارتباط با همین حادثه او را اوریان کردند و با متصل کردن سیم‌های برق به بدن او تلاش کردند وی را به اعتراف‌های جعلی وادار کنند. صدام حسین در طول دادگاه امروز خود نسبت به روز گذشته که اعتراض‌های شدیدی علیه دادگاه مطرح کرده بود آرام‌تر بود و به سخنان زنی که وی را متهم به آدم‌کشی و زجر و شکنجه کرده بود بدون نشان دادن عکس‌العمل گوش می‌داد. پرونده مربوط به قتل عام یک روستای عراقی موسوم به روستای دجیل از جمله ده‌ها اتهام دیگری است که به صدام حسین و همکاران سابق او وارد شده و اگر در مورد همین اتهام نیز محکوم شود ممکن است مجازات اعدام برای او در نظر گرفته شود.
دولت آمریکا فروش موشک‌های روسی به جمهوری اسلامی را مورد اعتراض قرار داد و خاطرنشان ساخت حکومت ایران ممکن است از این موشک‌ها علیه امنیت منطقه استفاده کند. منابع روسی قبلا گزارش داده بودند روسیه ده‌ها موشک ضد هوایی را که قبلا قرار بود به یونان بفروشد در برابر دریافت 1 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی فروخته است. این گزارش در این حال حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی ظاهرا در نظر دارد از این موشک‌های ضد هوایی که قادرند هدف‌هایی را در فاصله نزدیک به زمین مورد حمله قرار دهند در اطراف مراکز اتمی ایران مستقر کند تا در صورت حملات نظامی خارجی علیه این حملات به کار گرفته شود. نیکولاس برز معاون وزارت خارجه آمریکا که برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم به مسکو سفر کرده است به خبرنگاران گفت دولت آمریکا دستیابی حکومت ایران را به این موشک‌ها خطرناک می‌داند و معتقد است جمهوری اسلامی احتمالاً از این موشک‌ها علیه امنیت منطقه خلیج فارس استفاده خواهد کرد. ویگو برای جلوگیری از تحویل این موشک‌ها از روسیه به ایران با مقامات روسی مذاکراتی انجام داده است. معاون وزارت خارجه آمریکا در همین حال از تلاش‌های روسیه برای رفع مسالمت‌آمیز بحران اتمی ایران حمایت کرد و گفت آمریکا نیز خواهان آن است که این مسائل از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل شود. وزیر خارجه روسیه روز گذشته در گفتگو با رادیو مسکو برای نخستین بار و به طور رسمی پیشنهاد روسیه را برای حل و فصل مسائل اتمی ایران ارائه کرد و گفت برای رفع نگرانی جهان غرب مراحل اصلی و نهایی غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح‌جویانه اتمی در ایران میتواند در روسیه صورت گیرد. آمریکا و اتحادیه اروپا موافقت ضمنی خود را با پیشنهاد روسیه ابراز داشتند ولی هنوز عکس‌العمل جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص نیست. بینندگان عزیز تا دقایق دیگر به ادامه خبرها توجه فرمایید.
برای مهاجرت
مهاجرت به کشور کانادا مطمئن‌ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
تلفن های تماس 416-490-1331 و فکس شماری 416-490-1295.
Welcome to Downtown LA Motors. It's easy to recognize a legend. The way he smiles. The warmth in his voice.
Love what he drives.
That makes him an icon. Tom Fedak, Mercedes Benz.
اگر میخواهید با شرایط سال در شهر زیبای سندیگو صاحب خانه شوید، فقط یک نام را به خاطر داشته باشید: مسعود ریاضتی. مسعود ریاضتی با بیش از 14 سال تجربه درخشان در امور خرید و فروش املاک در شهر ساحلی سندیگو، مشاوری دلسوز و صمیمی برای هموطنان خارج از کشور است. اگر در آمریکا زندگی میکنید و گرین کارت هم ندارید، مسئول ریاضتی میتواند شما را در شهر زیبا و ساحلی سندیگو صاحب خانه نماید. برای استفاده از این موقعیت طلایی و استفاده از وام‌های کمبهره بانک‌های معتبر آمریکا با مسئول ریاضتی تماس بگیرید. تلفن اطلاعات 619-889-7990. مسعودریاضتی.com.
پوست خود را جوان سازید. بدون جراحی، بدون تزریق، بدون استفاده از مواد شیمیایی، تنها با استفاده از مواد طبیعی. VVS فرمولا. پس از موفقیت قرص‌های VVS برای جلوگیری از ریزش مو و پیری پوست صورت، کرم‌های VVS برای از بین بردن چروک صورت و گردن معجزه آسا عمل می کند. VVS فرمولا اولین محصول زیبایی تایید شده از طرف انجمن حرفه‌ای طب زیبایی کانادا. تلفن سفارش محصولات VVS از سراسر جهان 416-627-1414. VivianSecret.com.
دایموند شاندلیرز اند هوم گودز، وارد کننده لوس‌های کریستال اصل با زیباترین مدل‌های مدرن و جدید و کلاسیک اتریشی، شمعدان، آینه، لوس‌های کریستال کنار سالن، چراغ‌های مدرن رومیزی و انواع سفارش‌های مخصوص در اسرع وقت با نازل‌ترین قیمت تحویل داده می‌شود. تلفن 949-458-0700.
برای پخش پیام‌های بازرگانی خود در این برنامه خبری به شماره 310-863-7957 تلفن بزنید.
بینندگان عزیز، به ادامه اخبار این ساعت توجه فرمایید. در آلمان انگلا مرکل صدر اعظم جدید آن کشور در یک کنفرانس مشترک خبری با کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا این دیدار را شروع خوبی برای گسترش مناسبات دو کشور دانست و اظهار اطمینان کرد در سفر خود به آمریکا مذاکرات مهم و سودمندی با پرزیدنت بوش خواهد داشت. وی که به جای وزیر خارجه آلمان و ظاهرا برای دادن اهمیت بیشتر دیدار وزیر خارجه آمریکا از آلمان با وی در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی شرکت کرده بود، همچنین گفت بعد از مذاکره با کاندالیزا رایس اطمینان یافته است که آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است. صدر اعظم آلمان به سوابق دوستی و همکاری آلمان و آمریکا در چند دهه اخیر اشاره کرد و یادآور شد سیاست دولت وی برخلاف دولت سابق آلمان بر ادامه این دوستی و تحکیم آن استوار شده است. وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با صدر اعظم آلمان گفت دولت آمریکا از کلیه توانایی‌های خود برای نبرد علیه تروریسم استفاده می‌کند، ولی این گزارش را که زندانیان متهم به اقدامات تروریستی در زندان‌های آمریکا تحت شکنجه قرار گرفته‌اند تکذیب کرد. وزیر خارجه آمریکا که به چند کشور اروپایی سفر کرده، همچنین درباره گزارش‌های مربوط به وجود بازداشتگاه‌های محرمانه آمریکا در چند کشور اروپایی شرقی مورد پرسش قرار گرفته است.
به گزارش منابع خبری از اسرائیل، اریل شارون نخست وزیر آن کشور در صورت پیروزی در انتخابات ماه مارس و ابقای خود در این سمت، شیمون پرز رهبر سابق حزب کارگر و معاون کنونی خود را به سمت وزیر امور صلح با فلسطینی‌ها و عرب منصوب خواهد کرد. شیمون پرز که اینک 82 سال دارد در سال 1995 همراه یسحاق رابین نخست وزیر آن زمان اسرائیل و یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها به خاطر توافق‌های صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به طور مشترک به جایزه صلح نوبل دست یافت. رابین بعداً توسط یک مرد متعصب اسرائیلی ترور شد و با مرگ عرفات در چند ماه پیش شیمون پرز تنها باقی مانده از این گروه 3 نفری است. به گزارش منابع خبری در اسرائیل، اریل شارون در نظر دارد برای نخستین بار وزارت امور صلح را در کابینه جدید خود پس از پیروزی در انتخابات آینده تأسیس کند و شیمون پرز را به سرپرستی آن بگمارد. جدیدترین نظرسنجی‌ها در اسرائیل حاکی است که در انتخابات ماه مارس که در آن نخست وزیر و اعضای پارلمان برگزیده می‌شوند، حزب تازه تأسیس اسرائیل به رهبری اریل شارون به پیروزی مهمی می‌رسد و پس از آن احزاب کارگر و لیکود قرار خواهند داشت.
رهبران کردستان عراق از ترکیه خواستند نبرد با گروه‌های چریکی کرد ترکیه را پایان دهد و با این گروه‌ها برای حل و فصل مسئله کردهای آن کشور به مذاکره بپردازد. مسعود بارزانی که به عنوان رئیس دولت خودمختار کردستان عراق برگزیده شده، همراه جلال طالبانی که دیگر از رهبران کردستان عراق و رئیس جمهوری کنونی آن کشور گفت ترکیه باید کدورت ورزی با کردها را کنار بگذارد. مسعود بارزانی در سخنان خود اضافه کرد دولت خودمختار کردستان عراق مایل است با ترکیه روابط نزدیک و دوستانه داشته باشد، ولی متقابلا انتظار دارد ترکیه مسائل کردهای آن کشور را بر اساس فقط حقوق آنان و به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل کند.
پیش از اینکه به سایر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، به پاریس می‌رویم تا از خبرهای امروز دوست و همکارمان در پاریس آقای مرتضی لطفی شما را آگاه کنیم. آقای لطفی، روز شب شما بخیر در پاریس.
با درود فراوان به جناب عالی و بینندگان و همکاران عزیز، منابع خبری در تهران از احتمال بروز خرابکاری در درون هواپیمای باری ارتشی حامل خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران خبر دادند و گفتند ساعت پرواز هواپیمای 330 ارتش دوبار تغییر کرد و حتی خلبان و کارت پرواز نیز جابجا شدند و تغییر یافتند. منابع خبری از وقوع یک انفجار مهیب قبل از سقوط قطعات هواپیما خبر دادند. منابع خبری در تهران گفتند قرار بود هواپیما ساعت 8 بامداد به سوی بندر عباس پرواز کند، ولی دوبار ساعت پرواز تغییر یافت و سرانجام به بعد از ظهر امروز موکول شد. این اقدامات در تهران این شایعه را دامن زده است که احتمالاً هواپیمای حامل خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران در اثر خرابکاری متلاشی شده و سقوط کرده است. جمعاً 74 خبرنگار، عکاس، فیلمبردار، صدابردار ده تا برنامه ساز رادیو تلویزیونی سرنشین هواپیمای نظامی C-130 بودند. بر اساس آخرین آماری که در تهران از قربانیان سقوط هواپیما انتشار یافته، تا کنون اجساد 124 تن به پزشکی قانونی انتقال یافته است. مجروحان حادثه به 7 بیمارستان تهران انتقال پیدا کردند. شاهدان عینی گفتند قطعات هواپیمای منفجر شده در محل پراکنده شده و بیش از 11 اتومبیل نیز در آتش سوخته است. منابع خبری گفتند مردمی که برای کمک به ساکنان آپارتمان در حال سوختن شتافته بودند مورد حمله و ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتند و جمعاً 36 واحد مسکونی در شعله‌های آتش سوخت. شدت انفجار هواپیمای C-130 به حدی بود که حتی لاشه های 1 متری هواپیما نیز بر زمین فرود نیامد. از سوی دیگر ماشاءالله شمس واعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امروز در مصاحبه‌ای با رادیوی BBC لندن خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل با حضور نمایندگان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان سندیکای روزنامه‌نگاران برای بررسی فوری علت این حادثه و تجمع و تعداد خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران در یک پرواز هوایی شد. وی سقوط یک فروند هواپیمای باری نظامی حامل انبوه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را حادثه کم نظیر در سوانه هوایی و حوزه فعالیت خبرنگاران دانست و گفت تأخیر ساعت پرواز همین هواپیما از صبح تا بعد از ظهر و انتقال و تغییر خلبان و کادر پرواز نگرانی جامعه خبری را افزایش داده است. و افزود ناامن کردن محیط فعالیت جامعه خبری با این حادثه گمان می‌کنم که در صدد بالای از ناامنی فعالیت روزنامه‌نگاران و بی‌اعتمادی عکاسان و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به سیستم موجود که پاسخگو در هر زمینه‌ای من جمله در این زمینه نیست را افزایش داده است. به سبب هوای آلوده تهران که به وضعیت خطرناک و اضطراری رسید، امروز هیئت دولت در تهران تشکیل جلسه داد و روز چهارشنبه امروز و پنجشنبه و فردا را در شهرهای تهران، ری، شمیران تعطیل عمومی و رسمی اعلام کرد. به این ترتیب در 2 روز تمام ادارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تعطیل خواهند بود. از سوی دیگر اکبر گنجی از دیروز در اعتراض به حضور غیرقانونی ماموران دادستانی هنگام ملاقات با همسر و فرزندانش محل دیدار را ترک کرد. معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی امروز با انتشار نامه از این دیدار کوتاه مدت با شوهرش و نیمه تمام ماندن آن در 93 روز دور جدید زندان انفرادی اکبر گنجی نوشت: بیش از 5 دقیقه از آمدن آقای گنجی نگذشته بود که آمدن در را باز کردند و گفتند ما باید اینجا بنشینیم و بشنویم که چه میگویید. گنجی به شدت براشفت و گفت با این شرایط ملاقات نمی کنم. ما نیز که به شدت عصبی شده و اشک از چشمانمان جاری بود اتاق را ترک کرده در حسرت انجام ملاقات به خانه برگشتیم. همسر گنجی در باره وضعیت شوهرش می نویسد او به شدت لاغر و ضعیف بود با دستان بسیار سرد، ریشی بلند و سفید و قامتی نسبتاً خمیده. از سوی دیگر ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی یک جوان 22 ساله ساکن سندج به نام پویا ابراهیم آبادی را پس از دستگیری بر اثر شکنجه به قتل رساندند. به گزارش منابع خبری نیروهای انتظامی در بازار شهر سندج جوان 22 ساله را پس از دستگیری زیر ضرب و شتم شدید قرار دادند و او را به کلانتری بردند و بر اثر شدت ضربات جوان 22 ساله به حال اغما فرو رفت و بر اثر این جراحات جان باخت. فرمانده نیروی انتظامی کردستان مدعی است که این جوان 22 ساله پس از 15 دقیقه بازجویی دست به خودکشی زده است. او توضیح نداد چگونه جوانی که تحت بازجویی است و زیر ضرب و شتم قرار گرفته خودکشی میکند، ولی فرمانده نیروی انتظامی کردستان در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد که این جوان با بند کفش خودش را حلق‌آویز کرده است. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین مدعی شد که این جوان مقداری حشیش نیز همراه داشته است. در همین حال به گزارش منابع خبری روز یکشنبه یک کرد دیگر به نام حبیب‌الله حسینی که مقادیری چای با خود هم می‌کرد در پی تیراندازی ماموران انتظامی مریوان کشته شد. در پی این حادثه گروهی از مردم مریوان در مقابل بیمارستان دست به تظاهرات دادند و نسبت به قتل جوان کرد توسط نیروهای انتظامی اعتراض کردند. بیش از 400 تن از دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به تعلیق فعالیت‌های انجمن اسلامی دانشجویان و برخی از تشکل‌های فرهنگی و علمی دانشگاه امروز در محبتی دانشگاه دست به تظاهرات دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در اعتراض به لغو برنامه‌های انجمن دانشجویی و کانون‌های فرهنگی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو دست به تظاهرات در محبتی مقابل آمفی‌تئاتر اصلی این دانشگاه زدند. مرتضی لطفی، تلویزیون
AFM پاریس. بسیار ممنونم آقای لطفی. بینندگان عزیز، تا دقایق دیگر به ادامه خبرها توجه فرمایید.
خبر سربان یک نظر امریکا را به پر آوازه ترین منطقه امریکا اورنج‌کانتی کالیفرنیای جنوبی جلب کرده است و مسعود صدر، چهره آشنا و نامی که می‌شناسی، در سازمان شناخته شده پایونر ریالتی با بیش از 20 سال تجربه اندوزی مداوم در املاق، سرمایه‌گذاری، وام‌های استثنایی، همچنان پیشتاز و صاحب نام در ارائه بهترین و مرغوب‌ترین واحدهای مسکونی و تجاری در جنوب کالیفرنیا به ویژه اورنج‌کانتی. مسعود صدر و همکاران در سازمان املاق پایونر ریالتی خانه شما هم از کوچک، متوسط، بزرگ و یا اشرافی را خیلی زودتر از انتظارتان به فروش می‌رساند. تماس و مشاوره دقیق با مسعود صدر، مدیریت بخش اورنج‌کانتی سازمان امین و معتبر پایونر ریالتی واقع در 4675 مکارتر بلوار شهر نیوپورت بیچ و آشنا با وجب شهرهای زیبا و رویایی اورنج‌کانتی را توصیه. تلفن تماس 949-251-0005 949-251-0005 عضو 38 ایرانی.
راستی
دام
ایمان
پیغام
گرفته بود شام بریم خونه شون.
برای من
اسم
که؟
میخوای بگم شام
اونم
بیان اینجا؟
یعنی اونا شام رو درست بکنم بیارن اینجا تازه؟
نه عزیزم، به کمک محصولات غذایی صدف این شب یه سفره برات بچینم که کیف کنیم. ببین رایس میکس در کمتر از 30 دقیقه. آش بسته، آش انار، آش چو، آش ما،
آش جو،
فلافل، کوسکوس، تبولی یا خمور،
خمور of course،
خورش قرمه سبزی، فنجون، خورش قیمه کاری،
خورش بامیه پوری، مربای آلبالو، مربای بیه، مربای نارنج،
اونم با چای هل یا ارگهی مخصوص صدف.
حالا همین اقدر دیستت دارم عزیزم.
That's right، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دست
درد
نکنه،
چی شامی؟ چه عروس ماهی؟
با محصولات غذایی صدف شما هم شب و روز خوبی را در کنار خانواده خود داشته باشید.
به رستوران جوان خوش آمدید.
در انتظار دوباره دیدن و شنیدنشان ترانه شماری می کند. شنبه 24 دسامبر 2005 میلادی یک شب‌آواز برنده با بی‌بی دل ترانه های ماندگار گوگوس. یک شب‌آواز برنده با تک سوار عاشقانه های بیدار مهرداد در یک میادگاه تاریخی فاموس مک. دو فرق برنده ترانه در یک شب آواز بیاد مندنی به فتح دلها می رود.
ستاره آی ستاره خبر سازی دوبار.
گوگوش مهداد در یک شب آواز برنده در زیباترین ترانه بازی همیشه برنده بی بی دل است، برنده گوگوش است.
تو فقط حادثه ای خوش
برنده تک سوار عاشقانه های از جنس مخمل و غزل است. برنده مهرداد است.
کار دست نقاشه میتونه خودش باشه، کار دست نقاشه میتونه خودش باشه.
گوگوش مهرداد در یک شب آواز برنده، شنبه 24 دسامبر 2005 میلادی در سامسون مک لاس وگاس. آرین پروڈکشنز یک بار دیگر میهماندار شماست. این شماره را به حاضر بسپارید 818-662-9090.
بینندگان عزیز به چند خبر دیگر توجه فرمایید. حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان بامداد امروز به منظور شرکت در سومین اجلاس فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی عازم عربستان سعودی شد. این اجلاس به دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی منظور بررسی مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که کشورهای مسلمان با آن روبرو هستند فردا و پس فردا در شهر مکه برگزار می شود. بر اساس گزارش‌های خبری مسائل مربوط به عراق و رویدادهای این کشور و همچنین روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها در این اجلاس مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان از جمله سخنرانان این گردهمایی دو روزه در عربستان سعودی است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان در کابل با انتشار اعلامیه‌ای به این نکته اشاره کرده است که کارزای در سخنان خود با توجه به مسائل مختلف و درگیری‌های موجود در کشورهای اسلامی و نیاز به همکاری‌های بیشتر میان این کشورها تأکید خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه این اجلاس با ملک عبدالله پادشاه عربستان و سایر رهبران کشورهای شرکت کننده دیدار خواهد کرد. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز از سوی ایران در این کنفرانس حضور دارد.
گزارش اقتصادی روز از مؤسسه معتبر مالی طاهری در کانادا توجه فرمایید. بر اساس این گزارش بازار بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته هم با رشد 49.1 واحد پشت سر گذاشته شد. در این روز 12711 نفر سهام 205 شرکت را به ارزش بیش از 425 میلیارد ریال مورد معامله قرار دادند. شرکت‌های شیمی کشاورز و هپکو به ترتیب بیشترین و کمترین بازدهی را از خود بر جای گذاشتند. بر اساس گزارش مؤسسه مالی طاهری، طلا در بازارهای جهانی همچنان در مرکز توجه علاقمندان به خرید و فروش آن قرار داشت و امروز هم برای ساعتی با افزایش چشمگیر قیمت از مرز 510 دلار گذشت، اما مجدداً با اندکی کاهش به 505 دلار و 60 سنت رسید. این فلز قیمتی در بازار لندن در بالاترین حد خود امروز به مبلغ 508 دلار و 25 سنت معامله شد و در لحظات پایانی فعالیت این بازار با رقم 504 دلار و 25 سنت به کار خود پایان داد. قیمت مصنوعات طلا در بازار داخلی ایران از نوسان قابل توجه برخوردار نبود و هر سکه بهار آزادی طرح قدیم به مبلغ 112 هزار تومان معامله شد. فعالان بازار طلا اعتقاد دارند افزایش بهای طلا در روزهای آینده به تدریج متوقف خواهد شد و تا انتشار اخبار جدیدی از پرونده هسته‌ای ایران ثابت خواهد ماند. در بازار ارز قیمت در طلا با روز گذشته تفاوتی نداشت، اما یورو و پوند انگلیس با اندکی افزایش مورد معامله قرار گرفتند. امروز سه‌شنبه نرخ برخی از ارزهای معتبر و سکه‌های طلا در بازار تهران به این شرح بود: دلار آمریکا 906 تا 912 تومان، پوند انگلیس 1570 تا 1584 تومان، یورو 1065 تا 1073 تومان، دلار کانادا 782 تا 792 تومان. هر سکه بهار آزادی طرح قدیم 122 هزار تومان، هر سکه بهار آزادی طرح جدید 111 هزار تومان و یک گرم طلای زرد هجده عیار 112 هزار تومان. برای آگاهی از آخرین نرخ‌های ارز و خرید و فروش با مؤسسه معتبر مالی طاهری در کانادا تماس بگیرید. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبرها و گزارش‌های این ساعت ما. از شما به خاطر توجهتان سپاسگزاریم. با تشکر از دوستان و همکاران و آقای لطفی با شما خداحافظی می‌کنیم تا بخش بعدی خبرها ساعت 5 بعد از ظهر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.